بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم. بحث رو از جایی که مونده بود انشاءالله ادامه میدیم. خب این نوع مباحث با این سبک از شیوهی که ما در پیش گرفتیم مقداری حوصله لازم هست تا ما بعد یه چند جلسه اون نتیجه مطلوب رو که دنبالش هستیم بگیریم. لذا اگر یک مقدار احساس بی‌حوصلگی کردید، اینها نیاز داره که یه چند جلسه بگذره تا اینکه با شیوه آشنا بشیم و بتونیم انشاءالله استفاده لازم رو ببریم. خب در ابتدای عرایزم میخوام یک مروری بکنم بر آنچه که دیروز عرض کردیم، خیلی خلاصه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل. دیروز بحث استفهام رو مطرح کردیم و یک معناشناسی راجع به استفهام داشتیم. حالا اقسامش بیان شد، ارجاع داده شد که رفقا برن مغنی رو ببینن. بعد اونی که اینجا ما بیشتر میخوایم تکیه بکنیم برش، کاربرد استفهام در تربیت توحیدی هست. ما سعی بکنیم نگاهمون به جملات استفهامیه مقداری تفاوت بکنه و از این به بعد آیات، روایات، ادعیه، همین گفتگوهای معمولی خودمون رو که داریم انجام میدیم، یک چنین نگاهی رو سعی بکنیم داشته باشیم. که یعنی چی تربیت توحیدی؟ مستحضر هستید که ببینم دوستان چی میفرماین. خب رفقا اجازه بدن بنده مطالب رو عرض بکنم، بعد انشالله استفاده میکنیم. اونایی که دست بلند کردن از صحبتاشون استفاده میکنم. بله، خب در تربیت توحیدی، تربیت نفس که منجر به توحید میشه، اصل بر اینه که انسان خودش رو نبینه، پایین ببینه، فقیر ببینه، بلکه فقر ببینه، خودی نبینه. و اساس تربیت نفس همینه. الان شما وقتی جملات استفهامی استفاده میکنید، خب چون استفهام در حقیقت طلب فهمه، یعنی معناش اینه که من نمیدونم. اگر هم بدانم خودم را در جای کسی قرار دادم که نمیدونه، یعنی اظهار جهل دارم میکنم. و این خودش یک شیوه تربیتی هست که انسان همیشه جوری برخورد نکنه که من همه چیزو میدونم، اصلا من سوال نمیپرسم. دیدید برخی از افراد از سوال پرسیدن آرشون میاد، میگه آقا من برم سوال بپرسم، اگه برم سوال بپرسم میگن بلد نیست، من نمیتونم سوال بپرسم. خب این از کبر انسان حکایت میکنه، از منیت انسان، از انانیت انسان حاکی است و این با تربیت نمیسازه. وقتی خدای متعال با اون عظمتش که با اون جبروت و جلال و کبریاییش که کبریایی مختص اوست، میاد از جمله استفهامی استفاده میکنه، من و شما که فقر محض هستیم، مخلوقات که فقر محضن، دیگه جای خود داره. لذا از این به بعد یک چنین نگاهی رو داشته باشیم، ببینیم قرآن چجوری از این استفهام استفاده کرده. عرض شد که تمامی جملات استفهامیه که خدای متعال به کار برده، یعنی از طرف خودش به کار برده، مستفهم خودش هست، همش مجازیه. حالا به اقسام مجازی، به اقسام مجازی خودش که عرض شد، و البته باید با ساحت جلال و جمال و کبریایی خدا منافاتی نداشته باشه. حالا اینجا ما گفتیم این استفهام علم تر کیفه استفهام تقریریه و میخواد تأییدیه بگیره که آیا ندیدی؟ خب طرف مقابل میگه دیدم، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه. شما وقتی به المیزان مراجعه میکنید میبینید علامه فرموده استفهام استفهام انکاریه. چرا استفهام انکاریه؟ کجای این استفهام به استفهام انکاری میخوره؟ خب جناب ابن عاشور در التحریر و التنویر که یکی از کتابهای تفسیر بلاغی بسیار عالیه، یعنی ما یک دوره اگر تفسیر بلاغی داشته باشیم از ابتدای قرآن تا انتهای قرآن، این کتاب التحریر و التنویر هست که خیلی کتاب خوبیه برای ارتقاء سطح ادبی، اما صرف و نحو و لغت و بلاغت و اینها، خیلی کتاب عالی هست در این باب. گرچه نمیگیم مطالبش مطابق با عقاید شیعه است و عقاید ناب شیعه، مسائل معرفت، مسائل معرفتی، معارف توحیدی، ولی خیلی برای بحث قواعد به ما کمک میکنه. خب اونجا ابن عاشور میگه استفهام تقریریه و توضیح هم میده. علامه میفرماد انکاریه. و چه جمعش چی جوریه؟ ما فقط سوال مطرح کردیم که رفقا میتونن یک تحقیقی بکنن، جوابش رو به مدیر کانال ارسال بکنن که در کانال هم گذاشته بشه، رفقا استفاده کن. اما اینجا لازم میدونم که در حد 5 دقیقه یک اشارهی بکنم به علم معانی و بیان، کلن علوم بلاغی. نگاه کنید، علوم بلاغی متاسفانه در حوزه خیلی جا نیفتاده و ما معمولاً نگاهمون به صرف و نحو و معانی و بیان و بدی نگاه واجب و مستحبه. میگیم صرف و نحو واجب است، معانی بیان مستحب است، بدی که اصلا شاید مستحبم نباشه، بدی شاید اصلا مستحب هم نباشه. عرض کنم که در حالی که اگر انسان بخواد جمله رو معنا بکنه، بدون معانی و بیان امکان نداره. صرف و نحو تحت حکومت علم بلاغته، بلاغته که تعیین میکنه ما چگونه برداشت بکنیم این معنا رو. لغت هم که کلن به فراموشی سپرده شده متاسفانه، در حالی که ما نیازمون به لغت بیش از صرف و شاید هم نحو باشه. خب بنده فقط خلاصه سریع عرض بکنم که حالا در طول جلسات هم اشاراتی خواهیم داشت که در مجموع بتونیم یک دید خوبی داشته باشیم. نگاه کنید، وقتی ما میایم همین جمله رو، علم تر کیفه رو، مفرداتش رو بحث میکنیم، نقش کلمات رو بررسی میکنیم و میبینیم که خب این جمله داره میگه که آیا ندیدی خدا پروردگار تو با اصحاب فیل چه کار کرد؟ خب این میشه یک معنای اولیه که با دانستن صرف و لغت و نحو یک معنایی به دست میاد. اما دیگه ما بیش از این تو صرف و نحو بحث نمی کنیم که خب هدف خدای متعال از این که اصحاب رو جمع آورده اینجا چی بوده؟ چرا اینجا از رب استفاده کرده؟ چرا اضافه به کاف کرده؟ چرا نگفته فعل الله و کیف فعل الله به اصحاب الفیل؟ چرا مثلا علم تعلم نگفته؟ مثل علم یعلم بان الله یرا. خب اینجا هم میگفت علم یعلم کیفه، یا علم تعلم کیفه فعل ربک. چرا به جای کیفه ما نیاورده؟ الم تر ما فعل ربک به اصحاب الفیل. این چراها، پاسخ به این چراها اغراض متکلم رو کشف میکنه، یعنی در ذهن متکلم غرض متکلم از آوردن این یک نکته ای بوده، اون نکته میشه معانی ثانویه که در علم معانی بحث میشه. پس علم معانی برای کشف اغراض متکلم، که متکلم اینجا چرا این واژه رو به کار برد، چرا اینجا مقدم کرد، چرا اینجا حسر آورد، چرا این واژه رو به کار برد، چرا جمع آورد، چرا مفرد آورد، چرا مذکر آورد، همه اینها اگه ما کشف بکنیم علم معانی به ما یاد میده، روشش رو یاد میده. در علم بیان ما میآموزیم که یک مطلب رو به چند نوع میتونیم بیان بکنیم. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید من میخوام بگم که آب نیاز دارم، خب اینو من چند مدل میتونم بیان بکنم دیگه. یه بار میام میگم که به من آب بیار، یه بار میگم که من تشنمه، یه بار میگم که جگرم سوخت، یه بار میگم ای کاش اینجا یک آب خنکی بود، یک بار میگم که دلم برای آب تنگ شده. خب همشون داره چی رو میرسونه؟ همه اینها داره اون معنای واحد رو میرسونه با الفاظ گوناگون و متنوع. علم بیان به ما این رو یاد میده. پس ما در علم بیان میآموزیم که یک معنای واحد رو با الفاظ متنوع بیان بکنیم، با سبکهای گوناگون، با سبکهای، یه جا تمثیل میاریم، یه جا کنایه میاریم، یه جا مجاز میاریم، یه جا تشبیه میکنیم، یه جا جمله انشائیه میاریم، یه جا جمله خبری میاریم، یه جا استفهام، یه جا حقیقی، یه جا مجازی. همه اینها در علم بیان بحث میشه. خب نکته ای هم داره دیگه که ما چرا از بیانهای مختلف استفاده میکنیم؟ برای اینکه در ذهن مخاطب جا بگیره. دیدید این فیلم ها، میبینید که یک صحنه رو از زاویه های مختلف فیلم برداری میکنن، مطلب یه چیزها ولی از زاویه های گوناگون فیلم برداری میکنن، من و شما خوشمون میاد و جذب میشیم، استفاده میکنیم، اثر میگذاره درمون. برخی از این فیلم، زاویه های فیلم برداری منحصر به فردن، اگه از یک زاویه دیگر فیلم برداری بشه اصلا جواب نمیده. پس علم معانی برای کشف اغراض متکلمه، بیان برای تنوع ارائه مطلب هست، علم بدی هم که کلن برای زیباسازی جملاتمون و تعابیر و عباراتمون هست. همه اینها جمع میشن، یک جمله صادر میشه و این جمله یا یک پاراگراف یا یک مقاله کتاب اثر میگذاره. با صرف و نحو خالی نمیشه اثر گذاشت، با دستور زبان خالی نمیشه اثر گذاشت. خب این هم از این اشاره اجمالی. اما حالا میریم سراغ اون سوالی هم که دیروزم مطرح کردیم. نگاه کنید، گفتیم لم تره، این لم بر سر فعل مضارع آمده، معنا رو کرده ماضی، این مساویس با همون ما رأیته. یعنی اینجا خدای متعال میتونست بفرماد اما رأیته کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، چرا ما رأیته نگفته، چرا گفته لم تره؟ چه چیزی به ذهنمون میایم؟ نگاه کنیم، ما حالا اینجا درست نوشتیم علت، ولی به معنای علت تامه نیست، منظور همون حکمته، اونی که به ذهن قاصر ما میرسه. و الا ما که نمیدونیم خدای متعال، خدای عز و جل، حکیم علیم چی اراده کرده. مال تراب و رب الارباب، ما کجا، خدای متعال کجا، من جهول جاهل، اندر جهل اندر جهل، فقر محض کجا که من بفهمم حالا خدای متعال چی گفته، واقعا چی اراده کرده. ولی طبق آنچه که برحال خودشون اجازه دادن، قواعد فرمودن، ما طبق همون میایم میگیم. این رو بنده فقط سوالش رو مطرح کردم که دوستان برم فکر بکنن، چون ما اینجا قرار نیست که مسئله رو بگیم خود مسئله رو بشینیم حل بکنیم، نه، رفقا بشینن فکر بکنن، تأمل بکنن، که اینا عمدتاً هم با فکر است. شما الان این سوالی که بنده مطرح کردم بعید میدونم تو کتاب ها بتونید برید عین این رو پیدا بکنید. این رو شما تأمل بفرمایید، انشالله حاصل میشه. یا سوال دیگر که عرضم کردم، علم تره بر علم تعلم عرشبت که ترجیح داده شده، یعنی به جای علم تعلم فرموده علم تره، با ماده رؤیت آورده نه با ماده لم تعلم، در حالی که ما الان در قرآن نمونه هاش رو داریم. بنده الان براتون اینجا نشون بدم. خب نگاه کنید، این پایگاه جامع قرآنه، قرآن آی نور دات آی آر مال مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامیه که انصافاً حقا و انصافاً زیبا کار شده و نیاز نیست شما دیگه حالا برید نرم افزار تهیه کنید و اینها. الان من یه نمونه اینجا می نویسم، علم تعلم. خب نگاه کنید براتون قشنگ میاره، علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، دومی، سومی، چهار، پنج، الان پنج مورد میبینید علم تعلم، علم تعلمو داریم. بعد قشنگ از این مقایسه ها ما خیلی مطلب میتونیم بفهمیم. یعنی یکی از نکاتی که ما در اینجا خیلی بروش تاکید داریم مقایسه آیاته، همین روش مرحوم علامه که تفسیر قرآن به قرآن رو فرمودن. الان نگاه کنید بعد از تعلم انه اومده، غالبا هم بعدش الله اومده. نگاه کنید. خب الان من ببینم تره چی داریم، علم تره. خب الان علم تره ببینید یه 7-8 مورد آورد. بعد حالا علم تره کیفه، 4 مورد هم علم تره با علم تره و کیفه آورده. خب اینا رو ما یک مقایسه‌ای با هم میکنیم. خب در کل قرآن الان اینجا اومد و با یک نگاه شما الان جلو چشمتونه، قدیم نیست که بردارید یک موجم المفهرست تازه پیدا بکنید دونه بدونه برید بگردید، نه، در کمتر از 10 ثانیه شما الان جلو چشمتون هست. الان بنده مثلا همین علم تره کیفه رو روش کلیک میکنم، آیه شریفه رو براتون میاره به این صورت. خب اینجا ترجمه است، اینجا تفسیر، حدیثش، اعلام، موضوعات، اعراب، آیات مرتبط، آیات در کتب، دیگه من نمیدونم دیگه چی لازم بوده اینا نیاوردن، ماشاءالله همه چی دیگه هست. خب عرض کنم که حالا این هم که چرا اینجا علم تره آورده علم تعلم نیاورده یا علم یعلم نیاورده، علم یعلم هم داریم در قرآن دیگه، علم یعلم، نگاه کنید چقدر علم یعلمو یا علم یعلم اینا مثلا هست. بله این برمیگرده به این که ما باید بدونیم که این تره مادش چیه، با علم چه فرقی داره و اینجا چه نکته‌ای بوده که اینو گزیده بر اون ترجیح داده. اما یه راهنمایی بکنم برای انتخاب و ترجیح لمتره به جای مارعیته. خب این عمدتاً بسته به قالبشه، یعنی اینجا از قالب مضارع استفاده کرده، مارعیته از قالب ماضی استفاده کرده، یعنی اینجا لفظ و معنا در مارعیته لفظ و معنا هر دو ماضیه، اما در لمتره لفظش مضارعه، معنا چیه؟ ماضیه. اینو درش تأمل بکنید، اینو درش تأمل بکنید. خب حالا اگر دوستان سوالی مطلبی دارن دست بلند کنن بفرمایید. خب ظاهرا سوالی مطلبی نیست، میخوام ادامه بدم دیگه. بله بسیار، میریم وارد معنای رؤیت میشیم. خب نگاه کنید، شما برای اینکه بتونید از این آیه خوب استفاده بکنید لازمه که یک شأن و نزولی از این آیه رو بدونید. جریان ابرهه، لشکرکشی به بیت الله الحرام و انهدام خانه کعبه، به اون قصد فیلا رو برداشتن و رفتن و اونجا طیر ابابیل آمد و اونها منهدم شدن. این آیه نازل شد و به این صورت به پیغمبر اکرم خطاب اومد. خب الان اون سالی که ابرهه حمله کرد به کعبه و این جریان پیش آمد، این واقعه، واقعه عظیم که تاریخ ساز شد دیگه، یعنی یک جریانی شد که در تاریخ مبدأ تاریخ شد. مثلا میگفتن عام الفیل، سال فیل. آقا شما کی به دنیا اومدی؟ میگه من مثلا 50 سال بعد از عام الفیل، 33 سال بعد از عام الفیل. عام الفیل. بعد جالب اینجاست که پیغمبر اکرم در همون سال عام الفیل به دنیا اومده، یعنی مشهور این رو میگن، مشهور میگن پیغمبر اکرم در همون سال لشکرکشی و سال انهدام لشکر ابرهه به دنیا اومد. این فضا رو شما کاملا باید در ذهن داشته باشید، یک مطالعه تاریخی کوتاه هم داشته باشید. بسیار خوب. بعد خب، اما واژه لمتره، ماده رؤیت، خب میدونید تره دیروزم عرض کردیم دیگه، از ماده رعیه هست. اولین واژه‌ای که ما اینجا بهش بر میخوریم که باید بریم به سراغ لغت. ما خیلی استفاده باید بکنیم از کتاب‌های لغت. اصلا بدون مراجعه به لغت شما نمیتونید استفاده بکنید، ولی کافی نیست. مراجعه به معاجم لغوی لازم است، واجب است، اما کافی نیست. آغازش از اونجاست. خب معمولا در کتاب‌های نحوی میگن رعا از افعال قلوبه، اسم خوبی گذاشتن، فعل قلبیه، فعل قلبیه. رؤیت یک عمل جوانحیه نه جوارحی. حالا وارد اون نمیخوام بشم فعلا، اما شما باید اولا برید را، همزه، یا این ماده رو رعیه برید در کتاب‌های لغت ببینید. خب آقا به کدام کتب لغوی مراجعه بکنیم؟ ما دو نوع کتاب‌های لغت داریم. اینا رو که دیگه عرض می‌کنیم، اینا دیگه اساره علم‌ها هستن که اون نکات برجسته و نکات کلیدیش رو میگیم که اگه کسی اهل گزیده چینی باشه، اهل دقت باشه، جرقه هایی در ذهنش ایجاد میشه که کفایت میکنه براش. خیلی دنبال کثرت نباید باشیم، دنبال کیفیت باشیم. کم داشته باشیم ولی با کیفیت داشته باشیم. آدم داریم 2 جلد 20 جلد کتاب میخونه به اندازه 2 صفحه استفاده نمیتونه ببره. خب ما 2 نوع رویکرد رو در کتابهای لغوی میبینیم. زیادن ها فعلا، حالا عمدش همینه. برخی از لغویون دغدغه‌شون فقط جمع‌آوری بوده. مثلا ماده رؤیت رو هر مشتقی از این رؤیت، هر استعمالی شده، مثلا در فلان روستا، فلان قاره، فلان کشور، فلان حالت استعمال کردن، اینا رو جمع‌آوری کرده. میبینید 100 جمله آورده که توش ماده رعیه به کار رفته. اینا بیشتر دغدغه جمع‌آوری لغات رو داشتن. این خیلی به درد ما نمیخوره. یه تعداد از کتاب‌ها مؤلفین رویکردشون این بوده که معنای واقعی رو بیان بکنن، یعنی بگن که این رؤیت برای چه چیزی وضع شده، یعنی معنای حقیقی چیه. اونا هم سراغ استعمالات میرن، یعنی از استعمالات میرسن به اون معنای موضوع الله، معنای واقعی. اما اون روی کرده اول بیشتر دنبال اینه که استعمالات رو بیان بکنه، گرچه حالا یه معنایی هم میگه. خب الان اون کتاب هایی که روی کرده معنای واقعی رو دارن، این معنای بیان معنای واقعی، یکیش همین مفرداته، مفردات راغب که مرحوم علامه هم خیلی ازش استفاده کرده، سعی بر این داره که معنای واقعی رو کشف بکنه، بگه این معنا هست. و یکی دیگر از کتاب ها جناب ابن فارس در مقاییس اللغه، ابن فارس در مقاییس اللغه، این هم سعی میکنه که اون معنای حقیقی رو به دست بیارن. این دو تا کتاب به علاوه کتاب التحقیق مال علامه مصطفوی، اینا بیشتر به دنبال اینن که معانی مختلف رو برگردونن به معنای واحد یا نهایت دو تا معنا، و بگن که سایر معانی هم از همینجا نشأت گرفته، که حالا بهش میگن نظریه اصل واحد یا روح معنا، اینو بعدم میگیم. دو تا نظریه مهم ما در لغات داریم دیگه، در واژگان. برخی میگن واژگان برای محسوسات وضع شدن، مثلا همین رؤیت، رؤیت وضع شده برای چی؟ برای دیدن با همین چشم سر. اگه در جای دیگری به کار رفت میشه مجازی. پس رؤیت معنای حقیقیش همون دیدن با چشم سره، با چشم مادیه، یعنی رؤیت حسی، رؤیت محسوس مادی، در غیر اون میشه مجازی. اما یه تعداد از افراد قائل به نظریه روح معنا هستن، میگن واژگان برای اون روح معنا وضع شده، نه برای این محسوسات. مثلا شما چه با چشم سر ببینی، چه با چشم دل ببینی، کلن اون وچه مشترکشون چیه؟ وچه مشترکشون اون لمس کردن حقیقته، ادراک تام و تمام حقیقته. این میشه یک معنای مشترک که در همه مصادیق وجود داره. اینا میرن همه استعمالات رو نگاه میکنن، میبینن که آقا یه معنای مشترکی تو همشون هست، اون وقت میگن این واژه وضع شده برای اون معنای مشترک. حالا این رو بیشتر بعدها انشالله توضیح خواهیم داد. الان در بحث رؤیت هم همینو میگیم، میگیم آقا رؤیت یا وضع شده برای دیدن با چشم سر، اون وقت در این آیه شریفه میشه مجاز، چون پیغمبر اون زمان که شاهد عینی قضیه که نبود، که تازه به دنیا اومده بود، یعنی در همون سال، حالا یا بعدش یا قبلش، ولی خودش ندیده اون جریان رو، لذا این قضیه، این لمتره میشه مجاز. اما اونهایی که میگن رؤیت برای اعم وضع شده برای اون معنای مشترک، یعنی رؤیت یعنی کلن دیدن هم یقینی، چون انسان وقتی میبینه دیگه یقین میکنه دیگه، تا انسان ندیده فقط شنیده خیلی یقین نمیکنه، ولی وقتی دید دیگه یقین میکنه. لذا دیدن یقینی رو عرض کنم که حالا چه با چشم سر باشه، چه با چشم غیر سر باشه، این رو بهش میگن رؤیت. طبق اون معنا، اون وقت طبق اون نظریه، اون وقت لمتره، علمتره اینجا میشه چی؟ میشه حقیقت. خب وقتمون هم تمام شد، از دوستان ظاهرا دست بلند کردن، بفرماین. بفرمایید. صداتون نمیاد. خب حالا انتظارمون از رفقا اینه که انشالله هم مشارکت بکنن، هم این که اون کسایی که فرصت مناسبی رو دارن ولو کم، اینا یه تحقیقی بکنن، یک مراجعه ای داشته باشن و با مدیر کانال در ارتباط باشن، و حتی اگر هم مطلبی رو آماده کردن بهشون برسونن، تا انشالله در کانال گذاشته بشه. حالا یه عده پیشنهاد گروه هم میدادن، اونو حالا باید انشاءالله بررسی بکنیم که ببینیم اگر رفقا مایل بودن و بعد میخواستن یک اشرف فعالیت دست جمعی هم اونجا علاوه بر اینجا داشته باشن، حالا میشه اون رو هم ایجاد کرد. خب به همین مقدار بسنده میکنیم و همه رو به خدای متعال میسپاریم تا انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.